بسم الله الرحمن الرحيم. فمن هذه الطريقة إذن قولهم: لو كانت القوة الحيوانية أي قوة الحس والحركة الإرادية هي بعينها القوة النباتية لكانت النبات متحركا بالإرادة. فرمودند که دو معیار برای تشخیص تعدد قوا هست. یک معیارش این بود که موجودی دارای چند قوه باشه و یک قوهش زایل بشه، و یا دو تا موجود را مقایسه بکنیم که یکی دارای یک قوه ایست و یکی فاقد اون هست. یعنی از یکی یک سلسله کارها ساخته هست که از دیگری ساخته نیست. از اینجا کشف بکنیم که اون قوه ای که منشأ اون کاری میشه که در یک جا هست و در یک جا نیست، غیر از قوه ایست که در هر دو جا وجود داره. بر اساس این معیار چند تا استدلال کرده بودند برای تعدد قوا که یکیش را روز گذشته خوندیم، یکیش را باز امروز اشاره می‌کنم. و اون استدلالی است که برای تعدد قوای نباتی با قوای حیوانی کردند. توجه دارید که قوه که در اینجا گفته میشه به عنوان مبدا فعل است، حتی شامل خود نفس هم میشه. برای اثبات اینکه نفس نباتی غیر از نفس حیوانی است و اینا دو مبدع فعل هستند، استدلال کردند که اگر نفس نباتی و حیوانی یک نفس بود، نفس نباتات هم میبایست کارهای ارادی و حرکت بل اراده و احساس داشته باشند. یعنی اون چه از ویژگی های نفس حیوانی است. چون فرض اینه که اینها یک قوه هستن، یک نفس هست که در نبات اعمال نباتی را انجام میده، در حیوان اعمال نباتی را به اضافه اعمال حیوانی. اگر گفتیم اینها یک سنخ هستند، یک نفس هستند، خب نبات هم باید حس حرکت داشته باشه. ممکنه بگن که در اونجا شرط قابلی موجود نیست، یعنی برای اینکه یک کاری انجام بگیره علاوه بر اینکه قوه فاعلی باید وجود داشته باشه، شرایط قابلی هم باید فراهم باشه. می‌فرمایند که این شرایط قابلی در نبات هم هست. برای اینکه اون چه انگیزه این میشه که یک موجودی حرکت ارادی انجام بده، چیزی را جذب بکنه، دفع ضرر و جلب منفعت، و این در هر موجودی هست. وقتی قوه درک بود، فرض کردیم که نفس نباتی همون نفس حیوانی است، همه چیز اون رو داره، منتها افعال خاصی در نباتات به وجود نمیاد. چون قوه فاعلی همون قوه هست، باید بگیم که از طرف فاعل نقصی نیست. از طرف قابل هم میبینیم شرایطی که برای انجام این کارها وجود داره، این شرایط ممکن است در نبات هم تحقق پیدا کنه. نمیتونیم بگیم شرایط قابلی اصلا در نباتات فراهم نمیشه. یه همچو استدلالی کردن برای اثبات تعدد نفس نباتی با نفس حیوان. البته این خود ایشون اتکایی به این استدلال ندارن، نقل استدلالی است که میگن دیگران چنین کاری را کردن. بر این استدلال اشکالی باز فخر رازی کرده. ایشون اون اشکال را جواب میدن، اون اشکالی که فخر رازی بر این استدلال کرده صحیح نیست. حالا روی نظر خود ایشون چه باید گفت، اون یه مسئله دیگری است. فعلا استدلال را بر اساس همون مبانی که اتباع مشائین دارن مثل شیخ و دیگران مطرح میکنیم و از اشکال فخر رازی هم بر اساس همون مبانی جواب میدیم، تا ببینیم که روی نظریه خود ایشون در مورد قوا چه باید گفت. من هذه الطریقه ایزن، بله ظاهرن خونده شده، علامت هم گذاشتن اون صاحب کتاب که تا اینجا خونده شد. من هذه الطریقه ایزن، باز از همین راهی که گفتیم که یک قوهی در یک جا نباشد و اعمال خاصی را ازش صادر نشه، از همین راه استدلالی است که برای تعدد قوای حیوانی با قوای نباتی کردن. به این صورت گفتند لو کانت القوت الحیوانیه، اون چه منشأ افعال حیوانی می شود، یعنی قوه حس و حرکت ارادی، امتیاز حیوان، افعالی که از حیوان به معنی حیوان صادر میشه، این دو چیزه، احساس است و حرکت ارادی. اگر این قوه حس و حرکت ارادی عیناً همون قوه نباتی بود، تفاوتی بین نفس نباتی و نفس حیوانی نبود، یک قوه بود که در نباتات کار نباتی انجام میده، در حیوانات علاوه بر کار نباتی کار حیوانی هم انجام میده، اگر اینجوری بود لکانت نبات متحرکن به اراده، نبات هم باید حرکت ارادی داشته باشه. حالا احساسش رو بگید نداره، چون عضوش نداره، چشم نداره، گوش نداره، احساسش پیدا نمیشه، اما حرکت ارادی باید در نبات باشه. لأن جسمه ممکن الحرکه، اگر بگید این جسم قابل حرکت نیست، این که دروغ، جسم نبات هم قابل حرکت هست. حالا حرکت لازم نیست حتما حرکت انتقالی باشه، حرکت کمی که داره، حرکت میکنه نبات، رشد میکنه، پس جسمش که قابل حرکت هست، قوه حرکت ارادی هم که علل فرض درش موجوده، فرض کردیم که نفس نباتی همون نفس حیوانی است، یعنی قوه اراده حرکت ارادی رو داره. فإذا وجد الفاعل والقابل یجب حصول الفعل، پس فاعلیت تام، قابلیت هم تام، امکان حرکت ارادی در اندام نبات هست، قوه فاعلیش هم که هست، پس باید فعل تحقق پیدا کنه. فکان یجب ان یتحرک بالاراده لان الدوائی حاصلتون، اون چه منشأ اراده ای چیزی میشه جلب منفعت و دفع ضرره، نبات هم خود به خود هم چیزهایی را داره، مواد غذایی را جذب میکنه، اگه شعور داشت و حرکت اراده داشت این کار را با اراده انجام میداد، ولی الان هم نبات چیزهایی که براش مفیده جذب میکنه. و دفع المزار فی هذا العالم للاجساد القابله للازداد، هر جسمی که قابل ضدین باشه هم بتونه منفعتش را جلب کنه و هم ضرر را، منفعت را جذب میکنه و ضرر را دفع میکنه. فلما لم یکن تلک الحرکه، حالا که میبینیم در نباتات حرکت ارادی نیست، ثبت ان القوه النباتیه التي فینا مغایره للقوه الحیوانیه، پس معلوم میشه قوه‌ای که کارش تغذیه و نشت و نمو هست غیر از قوه ایست که کارش حرکت ارادی و احساسه، پس در ما هم دو قوه موجود است. این یه استدلالیست که و اطور زهاهنا مستشکل میگه که خود شما معتقدید که حتی قوه غازیه در اندام یک نبات یا یک حیوان هم یک قوه و یک نوع نیست. باز این چیزیست که از در طبیعت قدیم مطرح شده، مثلا در بدن انسان قوه غازیه هست که بدن مایع تحلل را تأمین میکنه، اما بدن مایع تحلل استخوان با یک مواد خاصی تأمین میشه، بدن مایع تحلل ماهیچه ها از یک مواد خاصی تأمین میشه و همینطور سایر اعضا و جوارح ما، هر کدوم از اینا یک نوع کار خاصی دارن، و لذا گفتن که حتی در اعضاء مختلف یک بدن چند نوع قوه غازیه هست که هر کدام یک نوع تغذیه می کنن، یک نوع مواد را جذب می کنن و شکل می دن و تبدیل می کنن به عضو مناسب. بر این اساس مستشکل اشکال میکنه. میگه خود شما معتقدید که قوای نباتی انواع مختلف هستن، هر کدام یک ماهیت خاصی هستن، ماهیت نوعیه. سه انواع حیوانات چجور با هم فرق دارن؟ قوه های غازیه حتی در بدن یک حیوان هم انواع مختلفی است. در هر عضوی یک قوه غازیه است با یک نوعیت مخصوص. خب طبعا قوای غازیه ای که در حیوان هست با قوای غازیه ای که در نباتات هست اونم انواع مختلف داره، چون اون موادی که نبات جذب میکنه غیر از موادی است که حیوان جذب میکنه. شکل هایی که بهش میدن و تبدیل میکنه اون را به یک ماده مناسبه با ماده تحلیل رفته، این در نباتات با حیوانات فرق میکنه. پس نوع قوه غازیه در نبات با نوع قوه غازیه در حیوان فرق میکنه. خود شما اینا رو قبول دارید. بر این اساس ما میگیم اون نوع قوه غازیه‌ای که در نبات هست قوه ایست که حس و حرکت ندارد. اون نوع قوه نباتی که در حیوان است قوه همون قوه نباتی است، اما این خاصیت داره که حس و حرکت هم داره. مثل این که فرس و انسان اختلافشون به این است که یکی ساحل است یکی ناطق، هر دو حیوانن، اما اون حیوانی است که این ویژگی را داره، این حیوان است که ویژگی دیگری را داره. چون خود شما معتقدید که قوای غازیه تعدد نوعی دارن، ما بر این اساس میگیم که هر نوعی از اینا یک اثر خاصی داره. پس لازمش این نیست که بگیم در انسان دو نوع قوه وجود دارد، یکی غازیه یکی حیوانی و مثلا یکی هم انسانی. نه، اصلا یه قوه بیشتر نیست. مثلا نوعیت اون قوه غازیه‌ای که در انسان است این است که حس و حرکت بالاراده و بلکه فرض کنید نفس ناطقه هم داره. البته در مورد نفس ناطقه شو نمیگن، ولی در بین قوای حیوانی و نباتی چنین چیزی را مطرح میکنه. این اشکالی است که بر این برهان شده. و اتو رزه ها بأن القوة الغازية في كل عضو تخالف الغازية التي في عضو آخر بالنوع في الماهية عندهم. خود حکما میگن که حتی در یک حیوان در اندامهای مختلف در اعضای مختلف قوای غازیه مختلفی وجود دارد که اختلافشون نوعی و ماهوی است. فمن الواجب ان تكون الغازیه التي في الحيوان مخالفتن به نوع الغازیه التي في النبات. وقتی در بدن یک نبات یا در یک حیوان چند نوع قوه غازیه باشه، طبعا قوه غازیه در حیوان است غیر از قوه غازیه خواهد بود که در نبات است. و همون ملاکی که میگید حتی در یک حیوان چند تا قوه غازیه وجوده، چند نوع. فإذن لا يلزم من قولنا أن الغازية التي في الشجر غير قوية على الحركة الإرادية. ما که میگیم قوه غازیه‌ای که در درخت است قوت بر حرکت ارادی ندارد، لازمش این نیست که غازیه‌ای هم که در حیوان است چنین قوه‌ای نداشته باشد، چون دو نوعند، یک جنسند، هر دو قوه غازی هستند، اما در یک جا یک اثری داره چون یک نوعی از قوه غازی است، در یک جا یک اثر دیگری داره چون یک نوع دیگری است. از لیسه یلزم من عظم اتصاف شیئن، این عبارت نمیدونم هیچ کتاب تصحیح شده ای دارند آقایون؟ قاعدتا باید اینجوری باشه: من عدم اتصاف شیئن به شیئن عدم اتصاف ما یخالفه فی النوع به صفتین. بله به صفتین هم خوبه، این به فقدین غلطه. اگر یک نوعی از موجودات متصف به یک صفتی نبود، لازمش این نیست که یک نوع دیگری هم متصف به اون صفت نباشد. قوه نامیه در انسان یک اثری دارد و یک صفتی را ندارد، در حیوان یک اثر دیگری دارد و در نبات همینطور. پس اگر در نبات حسی حس و حرکت ارادی ندارد، این معناش این نیست که یک نوع دیگه قوه قاضیه‌ای که در حیوان هست اون هم نداشته باشه. بله؟ عدم اتصاف شیء به فقدن یعنی معناش این است که اتصاف او به شیء این لقمه دور سرگردوندنه. عدم اتصاف شیء به فقدن لا یلزمن عدم اتصاف ما یخالفه. عبارت درست نیست، این همون به صفت هم است. اقول فی الجواب، تو خود مباحث المشرقیه عدم اتصاف شیء به شیء هست، البته عین این عبارت نیست اما یه همچه تعبیر بکار. اقول فی الجواب، ان القوى الغازیه التي في النباتات، ایشون یه جوابی به این اعتراض میدن بر اساس همون مبنای قوم. میفرمایند اگر شما میخواد بگید که قوه غازیه‌ای که در نبات است با قوه غازیه‌ای که در حیوان و انسان است فقط یک اشتراک اسمی دارن، اسم هر دو رو گذاشتیم قوه نازی، و الا اصلا دو ماهیتی هستن که کاملا متباین هستن به تمام ذات، اگه اینا میخواد بگید این مطلب درستی نیست، برای اینکه دو ماهیتی که به تمام ذات متباین باشن اثر مشترک نخواهند داشت. وقتی میبینیم بین دو ماهیت اثر مشترکی وجود دارد، لااقل یک جزء مشترک ذاتی بینشون هست که منشأ اون اثر مشترک میشه. قوه غازیه‌ای که در نبات به قول شما با قوه غازیه‌ای که در حیوان هست در این جهت مشترکن که بدل مایت حلل را تأمین میکنن، اما چه نوع مایت حللی، این در این جهت تفاوت. پس در این جهت که یک مشترک ذاتی بین اینها هست اینا نمیشه انکار کرد. پس اگر اینها دو نوع هستن لااقل اشتراک در جنس دارند، صرفا این نیست که اسم هر دو قوه غازیه هست اما به تمام ذات اینا با هم مباینن، اینو که نمیشه گفت. پس ناچار اینا یک اشتراک جنسی دارن و اختلافشون به اختلاف نوعی خواهد بود، یعنی به اختلاف فصل، هر کدام یه فصلی بهشون اضافه میشه میشن یه ماهیت نوعیه خاص. خب این تأمین بدل مایت حلل که اشتراک ذاتی دارد بین انواع قوای غازیه، این یک جنس مشترکی است. بدل مایت حللی که از این قسم خاص باشد این میشه فصلی برای اون که ممیز این نوع هست از سایر انواع با فرض اینکه اشتراک در جنس دارد. حالا این معنای جنسی که ما بین اینها ملاحظه میکنیم که بدل مایت حلل باشه یک حقیقت مشترکی است، البته در اصطلاح منطقی حقیقت رو در مورد نوع به کار میبرند، ولی منظور این است که یک امر حقیقی است که مشترک بین این انواع است. پس جهت مشترکی بین این قوای غازی مختلف، یعنی جهت مشترک ذاتی بین اینها هست، نمیشه بگم اینها به کلی از هم متباین است. اون فصلی که به اینها اضافه میشه فصلی است که اون جنسیت را تحصل میبخشه، یعنی با فرض وجود اون جنسیت به عنوان یک امر مشترک ذاتی اون را متعینش میکنه. ولی ما میبینیم که افعالی که از حیوان یا از انسان سر میزنه اصلا مباینت ذاتی دارد با افعال جذب بدل مایت حلل. نوع کار درک کردن غیر از جذب مواد غذایی است، یا تغییری در مواد غذایی دادن، یا رشد و نمو ایجاد کردن، اینا ماهیتاً با هم تفاوت دارن، مباین هستن. نمیشه بگیم یک امر مشترک ذاتی هست که منشأ این دو چیزی میشه که با هم ماهیتاً مباینن. پس بر اساس اینکه این افعال تباین ذاتی دارن میبایست مبادی اینها هم تباین داشته باشه. البته این جواب همینطوری که اشاره کردم بر اساس مبنای شیخه که ایشون میگه که ما اختلاف قوا را میتونیم از راه اختلاف افعال بشناسیم. وقتی دیدیم دو نوع فعل داریم که تباین جنسی دارند، اینها باید مبدعشون هم اختلاف داشته باشه. پس این اشکالی نداره که ما بگیم چون این افعال تباین دارن اصلا ماهیتن و هیچ جهت ذاتی مشترکی بین حرکت ارادی فرض فرمایید با تغذیه نیست، با رشد و نمو نیست، با تولید مثل نیست، این چیز دیگری است، ماهیت دیگری است، منشأش اراده است که یک کیف نفسانی خاصی است، اون یه چیز دیگری است. چون اینها با هم تباین دارن نمیتونیم ما بگیم یک چیزی که مشترک هست و اشتراک ذاتی دارد، یک جزئی از یک حقیقتی است که مشترک است، منشأ این افعال مختلف میتونه بشه. بله، یه بحث دیگری است که حالا اصلا این قوای متعددی که ما اثبات میکنیم لازمش این است که وجودهای متباین هم داشته باشن، یا کافی است که بگیم ماهیت‌هاشون متباینند و همه با یک وجود موجودن. اون یه مسئله دیگری است که بین ایشون و مشاء این مورد اختلافه. اونها میگن هر موجودی که دارای قوای متعددی است، هر قوه یک وجود خاص خودشو داره و معمولا هم قوا رو عرض حساب میکنن، میگن چند تا عرض داره. ما اینا نمیگیم، ما قائل هستیم به این که نفس با همه قوایش یک وجود داره، منتها وجودی ذو مراتب. در یک مرتبهش قوه عقلیه هست اسمش که عین مرتبه نفس هست طبق نظر قوم، یک مرتبه متوسطی داره که کارش ادراکات خیالی است، یک مرتبه نازلتری داره که کارش ادراک حسی است، ولی همه اینها مراتب یک وجودن. ماهیت‌های متفاوتی است اما همه این ماهیت‌ها با یک وجود ذو مراتب به وجود میان. این یه مسئله است که ما قائل هستیم و مشائین چون وجود تشکیکی و اینها به این صورتی که ما قائلیم قائل نبودن، نتونستن این مسئله رو به این صورت حل کنن. ولی به هر حال از نظر اختلاف ماهوی ما چاره ای نداریم بگیم کارهایی که از حیوان سر میزنه اینها ماهیتاً با کارهای نباتی تفاوت داره، طبعاً مبدعشون هم ماهیتاً تفاوت خواهد داشت، اما وجوداً متحدند یا نه اون یه بحث دیگه است. اقول فی الجواب ان القوى الغاضية التي في النباتات والحيوانات و ان كانت متخالفة بالنوع. شما روی این نکته تکیه کردید که حکما قوای غازیه را حتی در یک موجود هم متخالف به نوع میدونن. ما اینا قبول داریم، درسته که اختلاف به نوع دارن، اما اختلاف به نوع اختلاف به تمام ذات نیست، اینا یک جهت مشترک ذاتی دارن که جنسشون هست. لکنها کلها مشترکتون فی الجنس، یک مشترک ذاتی همه اینها دارن که همون بدل تأمین بدل مایت حلد. لیس اطلاق القوت الغذاییت علیها بالاشتراک لفظی. اینجور نیست که دو ماهیت کاملا متباین باشن و یک لفظ بر اونها اطلاق بشه که طبعا چنین لفظی علانت الاشتراک لفظی بر اونها اطلاق خواهد شد اگه به عنوان نشانگر ماهیتش. اینجوری نیست. و ذالک لأن القوا تعرف به افاعیلها. این همون مبنای شیخ است که اختلاف قوا را ما با اختلاف افاعیلشون میشناسیم. وقتی دیدیم افاعیل مباینت ماهوی داشته باشن، یعنی حتی جنس مشترک هم نداشته باشن، اینجا میگیم قوه مبدع فاعلیشون هم باید با هم تفاوت داشته باشه. اما اگه جنس مشترک دارن، پس این افاعیل یک جهت اشتراک ذاتی با هم دارن، میتونه یک مبدعی مشترک اینا رو ایجاد بکنه ولو اختلافاتی در فصل داشته باشه. فاذا اشترکت الافاعیل فی معنا واحد کانت القوا کذلک. اگه یک جهت اشتراک ذاتی دارن این افاعیل، اون قوه‌ای هم که منشأ اینها میشه میتونه یک جهت مشترک ذاتی داشته باشه، یک نوع باشه، یک جنس باشه. فهینئذن اذا کانت النفس الغازیة التي في الحیوان مشارکة للنفس الغازیة في النبات و قد زادت علیها بفعل الحس والحرکة الارادیه. دیدیم همون افعال رو انجام میده به اضافه یک کاری که مباین با اون کار هست، اختلاف نوعی دارد، اختلاف ماهوی دارد اصلا با اون نوع کار. قد زادت علیها به فعل، گوی این که مشترک است با حیوان در افعال تغذی، اما زادت علیها به فعل الحس و حرکت الارادیه، یک نوع کار دیگری ازش سر میزنه که این کار مباین با اون کارهای نباتی است، این ماهیت دیگری است. پس معلوم میشه که نفس حیوانی مشتمل بر یک قوه دیگر کمالی است که مبدع فصل اون قوه است، فصلی که او را تمییز میدهد از مشارکات نباتی. یک جهت اشتراک جنسی دارد با نباتات، نفس نباتی و نفس حیوانی اشتراک جنسی دارند، اما یک فصل ممیزی دارد که این فصل ممیز فصل منطقی باشد، از یه مبدعی گرفته شده، از یه چیزی در ذات این وجود دارد که از اون چیز این فصل گرفته شده. با این اصطلاح آشنا هستی دیگه، فصل منطقی همون فصل اشتقاقیه. مثلا وقتی میگیم الفرس و ساحلون، مثلا ساحل این فصل منطقی است، یه مفهوم مشتقی است که هم میشه بر جنسش و چون مشتق هست لابشرط قابل حمل است بر اون شی. ولی این از یک حقیقتی در وجود فرس گرفته شده، یه چیزی در وجود فرس هست که این ساحل از او حکایت میکنه که همون نفس فرسی باشه. وقتی این فصل ساحل ممیز فرس هست، معلومه که در وجود فرس یک حقیقتی هست که این حقیقت غیر از حقیقتی است که در حمار و سایر انواع حیوانات است. مبدع اشتقاق این فصل منطقی یک واقعیتی است در وجود اون نوع که با سایر انواع تفاوت دارد. اون قوه‌ای که در وجود حیوان هست و منشأ حس و حرکت میشه، یک قوه کمالی است که مبدع فصل است. مثل اینکه نفس فرس مبدع فصل ساحلون هست، نفس ناطقه انسان مبدع فصل ناطقون هست. مبدع را نمیشه بر خودش حمل کرد، نمیشه بگه انسان نفسون، اما اون مفهوم اشتقاقی که ازش میگیریم ناطقون، اونو میشه بر انسان حمل کرد. اون خود قوه را بر فرس، اون قوهی که منشأ سهیل میشه، اون قوه را نمیشه بر فرس حمل کنن، بگن فرس این قوه است، اما میشه بگن فرس ساحل است. فصل اشتقاقی منطقی را میشه حمل بر جنس کرد، یعنی مفهومی سلا به شرط، اما خود مبدع اون به شرط لاست، حمل نمیشه. پس این فصل حکایت می کند از یک مبدع، از یک مبدع اشتقاقی گرفته شده که اون مبدع در ذات این موجود هست و اون ممیز این قوه هست از سایر مشارکات نباتی که گفتیم مشارکت در جنسی دارن، اما ممیزش یک فصل خاصی است. و اما انتا اینجا دفاع بود از استدلالی که شیخ و دیگران کرده بودند و نقل شد. اما ان هذه القوه الجنسيه والفصليه، یعنی اون چه مبدا انتزاع جنس و مبدا انتزاع فصل می شود، آیا این دوتا با یک وجود موجودند یا هر کدام وجود جداگانه ای دارند؟ این مطلب دیگری است. اثبات شد که ماهیت قوه نباتی با ماهیت قوه حیوانی دو ماهیت هستند، چون مبدع دو نوع فعلی هستند که اشتراک ذاتی ندارند. اما اینکه این دوتا ماهیت با یک وجود موجودند یا با چند وجود، اون یه بطره به دیگری است. یمکن ان یوجد به وجود واحد اولا یمکن، بل هی، این کلمه ان نسبه تصحیح شده در کتاب ها جایی یا نه؟ ظاهرا این ان نسبه زائده. بل هی موجودتون به وجودات متعدده اینما کانت، هر جا این قوای متعدد موجود شود وجودهای متعددی خواهد داشت. آیا این است یا اون؟ مبدع انتزاع جنس و مبدع انتزاع فصل در یک نوع ثابت است، اما این دو مبدع یک وجود دارند یا دو وجود؟ فذلک مطلبان آخر و سیعت القول فی ذلک. اونی که ما اینجا میتونیم بگیم، اجمالا میگیم که عقیده ما این است که نفس با همه قواش یک وجود دارد و منتها وجودی ذو مراتب. اختلاف مراتب وجود نفس موجب اختلاف وجود نمیشه. اگر وجودی خودش در این وحدت دارای مراتب مختلف بود میشه بگن وجودان واحد، اما از هر مرتبهش ماهیتی انتزاع بکنن، ماهیات میشه متعدد و وجود واحد. والحق عندنا ان النفس هی المدرکت و جمیع الادراکات به جمیع المدرکات. هر ادراکی که به هر مدرکی تعلق بگیرد نفس است که اون را درک میکنه. همینطور هر حرکتی که از انسان یا حیوانی صادر میشود نفس منشأ این حرکت است. و هی المحرکت و به جمیع الحرکات طبیعیت و الارادیه و هازا لا ینافی وجوب توسط هازه القوا. در این حال که میگیم همه اینها مال نفس است، این مانع نمیشه از این که بگیم بین مرتبه عالیه نفس و تحقق این افعال یک مرتبه ای متوسط است که اونو بهش میگیم قوه خاصی. اون قوه وجود جداگانه از نفس نداره، ولی ماهیتش غیر از ماهیت قوه دیگر هست به خاطر اختلاف مراتبی که داره. و هذایا لا ینافی وجوب توسط هذه القوى المتعددة المتخالفة التي بعضها من باب الادراک بعضها من باب تحریک. اینا رو نمیشه بگن یه ماهیت دارن، هر کدام یک بابی هست، از یک بابی از یک مقوله خاصی هستن و تباین ذاتی دارن با هم دیگه. بعضی هاشون حتی مثلا تحریک را با ادراک، تحریک از مقوله ان یفعل، ادراک از مقوله کیف نفسانی است مثلا. اینا دو مقوله هستن، تباین جنسی دارن با هم، اینا نمیشه بگن یه ماهیتن، اما تعدد ماهویشون هم موجب تعدد وجود و تمایز وجودها از همدیگه نمیشه. ممکن است مراتب وجود واحدی باشن، با هم متصل باشن، یک نوع اتحاد هم داشته باشن، ولی ماهیت های متعدد باشن. اونی که ما میخوایم اثبات کنیم اینه که مبدأ افعال مختلف ماهیتاً با هم فرق داره. به قوه هم که میگیم منظورمون همینه، یعنی این ماهیت خاصی است، اونم این ماهیت خاصی است. این هیه، بله هیه موجودتون برمیگرده به قوه جنسی و فصلی. بله هیه یعنی قوه و جنسی. آیا ممکن است با یک وجود موجود باشن یا لا یمکن، بلکه به یک وجود موجود نباشن؟ پس چگونه است؟ به این صورت که قوه جنسی و قوه فصلی وجود متعدد داشته باشه. کلمه نسبت ظاهرن بچه جنس و فصل که از مقوله نسبی نیست، و این به طور کلیشون دارن میگن، نه تنها در مقولات نسبی. کیف که مثلا از مقولات نسبی نیست. عرض کردم قوهی ممکن از مقوله کیف باشه. حالا البته ایشون که همه قوه را اینجا فرمودن از مقوله جوهر هستن، اونم یه تأویلی میخواد که یعنی وجودشون با وجود جوهر متحد است. روی مبانی قوم این قوه از قبیل کیفه، یه قوه دیگه از مقوله ان یفعل است، یعنی فعل اونها. یکی از مقوله کیف است، یکی از مقوله ان یفعل، پس جامع ماهوی ندارن. ظاهرن کلمه نسبت غلطه، بل هی نسبت و موجودتون به وجودات متعدده. به نظر بنده زن قریبه به یقین دارم که این نسبت کلمه زائلی است. و هذا لا ينافي وجوب توسط هذه القوى المتعدده المتخالفه التي بعضها من باب الادراك بعضها من باب التحريك. و این به خاطر این است که اون قوه عالیه لا تفعل الفعل الدنی الا بتوسطن، در وجود تفره نیست. اون موجودی که مرتبهش خیلی عالی هست برای اینکه کاری را در مرتبه نازل انجام بده باید بیاد پایین، تنزل پیدا کند. پس در مرتبه نازل یک مرتبه ایست که ماهیت دیگری ازش انتظار میشه. اینه که میگیم قوه، یعنی منظور مرتبه پایین تر نفس که غیر از اون مرتبه ایست که خودش را میابد با علم حضوری. الا ترا، بعد یک تشبیهاتی میکنند برای تقریب به ذهن که چگونه است که یک موجود عالی تری گاهی باید به وسیله چیزهای نازل تری انجام بده. حتی در خود مثلا تحریک وقتی شما ملاحظه میکنید میبینید اینها یک نواخ نیست، بعضی تحریک ها هست از خود نفس، از مقام عالی نفس صادر میشه، بعضی ها هست نه باید یک قوه ای رو به کار بگیره، گاهی باید چند تا واسطه بخوره. مثلا وقتی میخواد بدن از مکانی به مکان دیگه منتقل بشه، یه قوه مادی و طبیعی باید بدن رو به حرکت در بیاره. این قوه قوه عقلی نیست، تعقل این کارش این نیست که بدن رو به حرکت در بیاره، این نیروی فیزیکی میخواد. اما تفکر عقلانی، اونم حرکتون الفکر و حرکتون من المبادی، اما این حرکت دیگه واسطه نمیخواد، نباید بدن رو به حرکت بدن در بیارن، از جایی به جایی منتقل کنن، از وضعی به وضعی دیگری در بیارن. خود نفس میتونه اون حرکت فکری را در داخل خودش بیواسطه انجام بده. حالا بیواسطه که میگیم یعنی بدون وساطت اعضا و اندام مادی، اینا دیگه لازمی واسطه باشه. یا حتی گاهی یه واسطه ای دارن مثل حرکت فکری و عقلی بیواسطه نیست، اما باز احتیاج به اندام‌های خارجی و نیروی مادی نداره و اون حرکتی است که از قوه شهویه مثلا صادر میشه. اشتهایی که آدم داره که میل به غذا پیدا میکنه، این یک تغییری در نفس به وجود میاره، یک حرکتی ازش صادر میشه که منشأ این میشه که اومدن بره دنبال غذا خوردن و غذا رو تهیه کند و بذاره تو دهن و بجوه و حذف کنه تا سیر بشید. اما اون چه منشأ این میشه یک حرکتی است که از قوه شهویه به طرف غذا از رف صادر میشه. اون حرکت احتیاج به بدن نداره. بله تأمین نیازهای بدن بعدش احتیاج داره، اون حرف دیگری است. الا ترى ان المزاول للتحريك المكاني اول وضعی لابد و ان يكون قوه ساريه في الجسم. شما وقتی میخواد بدنتون حرکت بیارید در بیارید، باید یه قوه ای در این بدن سریان داشته باشه که کل این بدن رو حرکت بده. یا یک عضوی را وقتی میخواد به حرکت در بیارید، یه قوه ای باید در کل عضو سریان داشته باشه تا وقتی اراده کردید دستتون حرکت بدید کل دست حرکت کنه. یک نیرویی باید در کل این جسم پخش باشه، سرایان داشته باشه. اما بعضی حرکت ها اینجوری نیست، احتیاج به این که حتما در کل جسم سرایان داشته باشه نیست، در بعض جسم کافیه، یا حتی در بعض جا اصلا حرکتی در جسم لازم نیست، حرکت درونی و فکری است. بل الانتقال الفکری ارفع قدرا من التجسم. انتقال فکری هم حرکتی است، اما این از خیلی مقامش بالاتر از تجسمه، ربطی به این جسم نداره که حرکت فکری باید سریان پیدا کند در یک عضو مادی. این یه مطلب، این در مورد حرکت که دیدیم حرکت ها هم فرق میکنه، مراتب دارند حرکت ها از لحاظ انتصابشون به نفس دارای مراتب مختلف هستند. گاهی احتیاج داره به وساطت یک قوه‌ای که پخش باشه در جسم، این طبعاً قوه مادی است، یعنی قوه وجود داشته باشه تا جسم حرکت، گاهی احتیاج نداره به این اندازه. حالا میگم سراغ ادراک. در مورد ادراک هم گاهی مباشره ادراک خود نفس است، بدون احتیاج به هیچ چیزی میتونه چیزی رو درک بکنه، قدر متعقنش علم حضوری. و به قول آقایون در ادراک بدیهیات هم نفس اینجوریست، ادراک معقولات و بدیهیات برای خود نفس بلا واسطه حاصل میشه، قوه دیگه اونجا واسطه نیست. اما بعضی چیزا رو که میخواد درک کنه باید یه قوهی وساطت بکنه، چشم باید واسطه بشه، یک عضو مادی باید بشه، فعل و انفعالات مادی باید انجام بگیره، یه قوهی مباشر با ماده باید باشد، ارتباط با این ماده باید باشه تا یه اثری از اون بپذیره درک کنه. پس ادراک هم در یک سطح نیست، اینا همش مال اینه که وجود نفس زو مراتبه، در مرتبه عالیه چیزی حاصل میشه، یک نوع حرکت مثل حرکت فکری، یک نوع ادراک مثل ادراک عقلی در مرتبه متوسط، حرکت دیگری با نزدیکی بیشتری با ماده و همچنور ادراکی نزدیکتر به ادراک حسی، مثل ادراکات خیالی، و بالاخره در پایین ترین مراتب نفس ادراک حسی و حرکت‌های جسمانی، حرکت‌های وضعی و انتقالی هست که اونها باید با یک قوه‌ای که پخش است در عضو یا در کل بدن انجام می‌گیره. همینطور المباشر للادراک مطلقا لابد و ان یکون قوا مجردتا، ما اینو اثبات کردیم در باب علم که مدرک همیشه مجرده، اما همه مراتب تجرد یکسان نیست. علا تفاوت تجرده ها، به حسب تفاوت ادراکات ها، اگر ادراک حسی است یه مرتبه از تجرده، اگر خیالی است مرتبه بالاتری است، اگر عقلی است دیگه مرتبه عالی تری از تجرد داره. با اینکه گفتیم همه اینا مجردن، اما تجرد مراتب داره به حسب آثاری که ازش ظاهر میشه. فالعقلیتو اشد ارتفاعا و اعلا مقاما و الحسیه سیگم اللمسیت منها ادون درجتا. میگن در بین ادراکات حسی اون که از همه ضعیفتر هست و به ماده نزدیکتره ادراک لمسی است، ولی در حیوانات خیلی پست هم لااقل ادراک لمسی وجود داره، ولی چشم و گوش هم نداشته باشن اما ادراک لمسی هست. ادراک حسی مخصوصا ادراک لمسی ادون و درجتن و اشد و هبوتن هست از همه اونها، خیلی تنزل کرده نفس تا به اینجا رسیده که میتونه ادراک حسی پیدا کنه. فاذا کان کذالک فوجب فی صدور هذه الاثار المختلفه، این آثار مختلفی که میبینیم مثل تحریک و ادراک که تباین دارن اصلا با هم، و خود اینها هم هر کدوم زو مراتب هستن، اینها یا باید بگیم قوایی هستن که هر کدام وجود علاهنده دارن یک وجه، یا اینکه بگیم همه به وجود واحد موجودن و هر کدام شأنی از شؤون این شیء را، یا به تعبیر ایشون یک جزء معنوی از این را تشکیل میدن. این را باید گفت یا اون را، این یه بحث های دیگری است و ما طبق اصول خودمون در جای خودش مثلا اثبات خواهیم. فوجب فی صدور هذه الاثار المختلفه اما تعدد القوى المتخالفه او تحقق درجات متفاوتت لذات واحده، یا باید بگیم دو چیز هستن، یا باید بگیم یک چیز ذو مراتب هست. و کل طبقت وجودیت حقیقتها و ما یترتب علیها متفقتون، در هر مرتبه ای اینها یک نوع اتفاق در مرتبه وجودی دارن و ماهیت خاصی ازشون انتظار میشه، در طبقه بالاتر یک حقیقت دیگری است، اون چه در اون مرتبه واقع میشود متفقت الحقیقه است، ماهیت واحدی ازش انتظار میشه، اما لازم نیست که از همه مراتب یه ماهیت انتظار میشه. سواء اکانت، حالا این طبقات و مراتب مختلفی که برای نفس اثبات میکنیم یا قوای متعددی که اثبات میکنیم باید منفصل الوجود از هم باشن، وجودهاشون باید متمایز باشه، یا نه متصل و مرتبط باشن، یک نوع اتحادی هم بینشون باشه. اکانت منفصلتن غیرها و متصلتن. فل قاضیه، حالا برمیگردیم به قوه قاضیه که شما گفتید انواع مختلف دارد، الاختلاف انواعها حقیقتون واحدتون، اشتراک جنسی دارن، این حقیقت واحده اصطلاح منطقی نیست، در منطق میگن ما یقال در جواب سوال از اشیاء متفقتون حقیقه نوع است، این حقیقت واحده یعنی یک جهت مشترک ذاتی، یک واقعیتی که در خارج هست و اشتراک دارن. سواء کانت نفسن علاهده، مثل این که نفس نبات غیر از نفس حیوان است، او قوتن من قوا نفسن، مثل این که قوه نباتی نفس حیوانی غیر از خود نفس حیوانی است، او جزءن من اجزای نفسن، که الان از کلام بعدشون برمیاد که منظورشون جزء معنوی است، ولی نفس مجرد که جزء نداره. اگر تعبیری هایی که در جاهای دیگه میفرمودند شأنی از شؤون او هست، مناسب تر بود از تعبیر جوز. و کذا لامسه الاختلاف ها، یا بگیم جوز را در موردی به کار ببرین که نفس مادی باشه مثلا. کذا لامسه الاختلاف ها که درجات شدت شدید و ضعیفی داره، طبیعتون واحدت سوا انکانت مستقلتن که نفس دود و الخراطین. کرم ها فقط قوه لامسه دارن، نفسشون همون قوه لامسه است، چیز دیگری نیست. قوه لامسه در اونها همون نفسشونه. فان نفس هل حیوانیه هی اللامسه تو به عینها، این در بعضی از حیوانات. او قوتن وجودیتن من قوه نفس الحیوانیه و الانسانیه. بله فعلا در منظور احساس، در مورد ادراک حرکتشو قبلا گفتن، فعلا در مورد احساس میگن. قوای حسی که اینها دارن گاهی قوه حس عین نفس است. ما قائل هستیم به این که قوه، همه قوا عین نفس است، با هم منافاتی نداره. به خصوص در مورد ادراکش این قوه را باید بگن عین نفسه، چون چیز دیگه قوه ادراکی دیگری ندارد که بگیم دو تا قوه باید بشه. نمیدونم حیوانات پستی سال، نمیدونم منظور از خراطین چیه. مثلا حلزون ها مثلا من یک همچی چیزایی بد باشه، از قبیل کرم ها هستن. نمیدونم در فارسی در مقابلش چی گفته میشه. حالا خواه این قوه حیوانی خود نفس حیوانی باشه، یا یک قوه وجودی از قوای نفس حیوانی یا انسانی باشه، یا جزئی از اجزای معنویش باشد. ظاهرا اشاره به همینه که منظور از اجزا در اینجا اجزای مقداری نیست، که مال اجسام نفس، نفس حیوانی انسانی مقدار نداره. و ها که در حکم فی جمیع القوى المدرکه و المحرکه، فکما ان قوت الابصار و این فرض انها متخالفت الانواع فی انواع الحیوان. بگیم نوع ابصاری که در حیوان هست با نوع ابصاری که در انسان هست اختلاف نوعی داره. خب کم و بیش میشه شواهدی هم براش آورد بر اساس تجربیات جدید در روانشناسی. فرض کنید که قوه ابصار در انواع حیوان مختلف باشد به حسب نوع، اما اشتراک ذاتی دارد. اینجور نیست که تباین داشته باشه به کلی، لکن نام مشترکتون فی حقیقت واحدته. و اونه که رنگ ها رو به هر صورت یه جوری درک میکنن، همه رنگ ها را به یک صورت، اینها اختلافاتشه. اما هر حیوانی که چشم داشته باشه بالاخره رنگی را به یک صورتی درک میکنن. فکذا قوت السمع و شم و ذوق و تغذیه و تنمیه و غیرها من القوى الحیوانیه، که اینها مراتب مختلفی دارند یا حتی انواع مختلفی هم دارند ولی اشتراک در جنس دارند. سواء وجدت مجتمعتا فی قوت جامعت لها، ممکنه چند تا ادراک حسی در یک قوه جمع بشه، مثل حس مشترک که همه ادراکات حس ظاهری درش جمع بشه. کجتماع الحواس الخمس ظاهره فی الحس المشترک المسمى فی لغت اليونان به بنتاسیا. نبتاسیا نوشته اینجا، ظاهرن غلط. و کذالک نفس و ناطقت التي للانسان جامعت مع بساطتها لجمیع القوى المدرکه و المحرکه. نفس با اینکه موجود واحد بسیطی است ولی شامل همه قوای مدرک و محرک هست. لا به معنا ان تلک الالات هی المبادی للادراکات و الحرکات بالحقیقه دون ذات نفس. نه اونجور که فخر رازی درباره حکما تصور کرده بود که اونا معتقدند که خود این آلات و قوا هستند که درک میکنند و نفس دیگه ادراکی ندارد. ادراک مال خود قوا و مال خود ابزار هاست، نه به این معنا. لا به معنا ان تلک الالات هی المبادی للادراکات و الحرکات بالحقیقه دون ذات نفس الا علی وجه توصیت و الاستخدام. یعنی فقط ادراکی را اگه به نفس نسبت میدیم به خاطر این است که قوه مدرکه ای را استخدام کرده و واسطه قرار دادیم. اگه تحریک را به نفس نسبت بدیم فقط از این جهت است که قوه محرکی را استخدام کرده است و الا حقیقتا خودش تحریک ندارد. اینجوری نیست، حقیقتا تحریک و ادراک مال خود نفس. بله، نفس یه حس الحواس کلها، همه حواس را او حس می کند و درک می کند. و همچنین المباشرت للمحرکات الفکریت و طبیعیت و الاختیاریه، حرکت های فکری و حرکت های طبیعی و اختیاری هر کدام از این قوهی سر می زنه، اما محرک کل این قوا خود نفسی. و این چگونه جمع میشه با بساطتش، با اینکه وجود بسیطی است همه این قوا را دارد، لانها ذات و مقامات و عوالم ثلاثه، سه عالم دارد، سه مرتبه داره وجودش، العقل و الخیال و الحس. و سیر دو علیک ایزاهن فی مستقبل الکلام. وقت هست بعد دیگه فکر میکنم برسیم. صلی الله علی محمد و آله.